من کارگرم،
کارشناس علوم سیاسی هستم.
اومدم از سوئیس، اومدم ایران فقط به خاطر اینکه بیام رأی بدم، همین،
به خاطر خون شهدا، به خاطر ایران، ایران آزاد، ایران آباد.
همه میدانیم مجلس یکی از ارکان مهم کشور است. قانونگذاری موضوع حساسی است که نیاز به برنامه و دقت نظر دارد.
در تنظیم و تصویب قانون جنبه‌های کارشناسی به شدت باید رعایت بشه. خوشبختانه مرکز پژوهش‌های مجلس مرکز خوبی است. امکان کارشناسی خوبی در اونجا متراکم و متمرکزه. حد اکثر استفاده رو از او باید کرد. علاوه بر این که این یک بازوی کارشناسیه، یک بازوی توانمند کارشناسی مجلس است. از این باید استفاده کرد. علاوه بر این بایستی از نخبگان هم استفاده بشه، نخبگان بیرون از محیط مجلس.
رأی مردم عملاً ریل گذاری کشور را مشخص می کند. این انتخابات انرژی تازه‌ای به مجلس ایران داد تا به این وظیفه اصلی خود عمل کنند. حسین کاشانی‌پور کارشناس سیاسی توضیح می دهد.
انتخابات مجلس شورای اسلامی از این جهت بسیار اهمیت داره که اولا مردمی ترین نهاد با این انتخابات شکل میگیره و وظایف بسیار خطیری به عهده قوه مقننه و نمایندگان ملت گذاشته شده. اولین وظیفه، وظیفه قانونگذاریه. خب قانونگذاری برای چی باید اتفاق بیفته؟ قانونگذاری که یک مایه قانون اساسی داریم، قوانینی که توسط مجلس شورای اسلامی گذاشته میشه قوانینی هستند که برای پیشبرد امور کشور و حل مشکلات و تسهیلگری برای پیشرفت کشور از یک سو و گره‌گشایی هایی که در مسیر اجرا وجود داره و زمینه سازی برای ظرفیت سازی های جدید برای مردم، چون هر زمان اقتضای خودشو داره، نیازهای جدیدی تولید میشه، مسائل جدیدی به وجود میاد، خب اینا نیاز به قانونگذاری داره. در مسیر اجرا دستگاه‌های اجرایی برای ارائه خدمات شایسته گاهی نیاز به وضع قوانین پیدا میکنن، در قالب لوایح اینها رو به مجلس میبرن و مورد بررسی نمایندگان قرار میگیره و نمایندگان بعد از بررسی قوانینی رو تصویب میکنن که قوه مجریه بتونه بهتر به وظایف خودش بپردازه. سیاست‌هایی در کشور ابلاغ میشه، اون سیاست‌ها نیاز به وضع قوانین جدید دارن.
روز جمعه گروه‌های مختلف مردم در صحنه بودند تا نشان دهند انتخابات چگونه میتواند سرنوشت ما را مشخص کند. بدون شک نیاز به تغییر و بهبود قانون‌گذاری در کشور یک نیاز مهم است.
تجربه اولین‌ها همیشه حسی ماندگار دارند، حسی که در رأی اولی‌ها هم خودش را نشان می‌داد.
رأی اولی.
چرا اومدی رأی بدی؟
خب به هر حال وظیفه شرعی خودم دونستم که امروز روز انتخابات بیام رأی بدم.
به هر حال یک وظیفه‌ای که بر عهده هم است. حالا دانشجوها هم در اینجا نقش دارن برای خودشون، ولی خب به هر حال این وظیفه برای همه هست.
هدف من از رأی دادن این که من به عنوان یک رأی اولی اولین بارم هست که در یک انتخابات میتونم شرکت کنم و خب طبیعتا دوست داشتم که این تجربه رو به صورت شخصی برای خودم زنده نگه دارم و ببینم به عنوان یک رأی اولی رأی دادن به چه صورت و چه حسی داره.
حس بزرگتر شدن، درک درست از مسائل کشور و مؤثر بودن در آینده آن.
بالاخره آدم برای یه سنی که میرسه باید نشون بده که بلوغ فکری رسیده و سرنوشت کشورش رو انتخاب کنه و مشخص کنه.
خواستیم که حالا اصلاح ترین فرد رو بفرستیم به مجلس، انشاءالله که گرهی از مشکلات کشورمون باز کنن.
این حق رو داریم و این خب اولین سالی که این حق رو پیدا کردیم که بتونیم رأی بدیم و خب خدا رو شکر میتونیم کسی رو انتخاب کنیم که حداقل بتونه برای مملکت کاری انجام بده.
رأی اولی هایی که حس مسئولیت پذیری بیشتری داشتن درباره کنکور هم صحبت کردن.
به کسایی رأی میدم که این کنکور رو کنار بزنن و برای امتحانات نهایی بیشتر سرمایه گذاری کنن. چرا؟ چون سرمایه گذاری روی امتحان نهایی یک ارزشیابی پیوسته است.
به کسایی رای میدم که 100% مخالف کنکورن و خب کنکور اصلا چیزی نیست که بخوام سطح سواد دانش آموزا رو یا حالا هر کسی که میخواد کنکور بده ما بسنجیم.
کنکور حذف نشه چون کنکور یک رقابت خیلی سالمیه که معمولا باعث میشه اون دانشجویی که توانمنده، اون دانشجویی که واقعا لیاقتش رو داره، شایستگیش رو داره بتونه بیاد.
به کسی که اندیشه کنه ریشه‌ای بچه باید درس بگیره، چون الان یهویی ما نمیتونیم کنکور رو برداریم، کلی آموزش‌ها، کلی انتشارا دارن بر مبنای اون تصمیمات کار فعالیت میکنن.
با توجه به اینکه برخی از قوانین کشور خصوصا اقتصادی ایراداتی دارد، مجلس 12 در حوزه قانونگذاری موضوع تحول در قوانین اقتصادی و قوانین بر زمین مانده غیر اقتصادی را تکمیل کند. مجلس 12 باید از تورم قوانین بکاهد و اولویت بندی کند تا وقت مجلس صرف بررسی طرح‌ها نشود و تمرکز خود را بر نظارت بر اجرایی شدن قوانین بگذارد و در این راستا از تمام عوامل اجرایی بهره بگیرد تا نتیجه اش بهبود وضعیت معیشتی مردم شود. اینجاست که اهمیت مجلس شورای اسلامی را بهتر می شود فهمید. علی پارسا خصال، کارشناس مسائل سیاسی، توضیح می‌دهد.
از بُعد نظارتی هم چون مجلس یک وظیفه نظارتی داره، اگر دولت یا نهادهای دیگه از وظایف اصلیشون تخطی کنن، از بودجه تخطی کنن یا وزرا از اون وظایفی که به عهده‌شون هست تخطی کنن یا کوتاهی کنن، مجلس این قدرت رو داره و این وظیفه رو در اصل داره که در اینجا ورود کنه و وزیر رو حتی استیضاح کنه. و بنابراین این دو وظیفه مهم، یعنی قانونگذاری و بحث نظارت، اهمیت مجلس رو معین میکنه. اما در مورد قسمت دوم پرسش که قانونگذاری هایی که مجلس انجام میده چه خصوصیاتی باید داشته باشه، مهمترین اونها این است که آینده نگری داشته باشه، در کمیسیون های تخصصی مطرح شده باشه و قانونی نباشه که بعد از چند ماه یا نهایتاً چند سال نقصش مشخص بشه و مجبور به تغییرش بشن. بنابراین مهمترین خصوصیت یک قانون خوب که مجلس باید اون رو تصویب کنه، داشتن آینده نگری و همچنین پشتوانه اجرایی مناسب هست.
مردم از مجلس 12 انتظار دارند در حوزه قانونگذاری شرایط توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم کنند.
وزارت اقتصاد بعضی از مقرراتی را که مانع بهبود وضع کسب و کار در کشور است، این را داره حذف میکنه. بسیار کار خوبی است. بعضی از کارها هست که خب مسئول دولتی میتونه انجام بده، بعضی از کارها هست که از عهده او بر نمیاد، فقط از عهده مجلس بر میاد.
از مرداد ماه که قانون انتخابات تصویب شد، فضای کشور متوجه اسفند بود و بالاخره آن اتفاق مهم افتاد. شوری در شهرهای ایران با حضور بیش از 15,000 نامزد به راه افتاد. بیش از 73% از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید صلاحیت شدند که حد نصاب بی سابقه ای در تایید صلاحیت ها در برگزاری انتخابات در کشور محسوب می شد. سخنگوی شورای نگهبان:
بر اساس ماده 11 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، خب زمان رای گیری 10 ساعت هست، از ساعت 8 تا ساعت 18 که وزارت کشور 3 ساعت اول رو خودش میتونه تمدید بکنه. برای ساعت بعدی حتما این هماهنگی و مشورت رو باید با شورای نگهبان داشته باشه. البته من از این فرصت استفاده کنم خدمت مردم شریفمون عرض بکنم که حتی المقدور سعی بکنن از همین ساعات باقی مونده استفاده بکنن و رای گیری خودشون رو به ساعات پایانی موکول نکنن، چون اونجا بالاخره ممکنه با ازدحام مواجه باشن. ما الان در خدمت همه هموطنانمون هستیم در اقصی نقاط کشور که انشالله رای خودشون رو به صندوق بندازن.
در جای جای کشور عزیزمان جلوه های زیبایی از حضور صندوق را شاهد بودیم و مردمی که با سلایق و دیدگاه های متفاوت به سمت حوزه انتخابی می رفتند.
وظیفه خودم دونستم که باید حتما بیام این کار انجام بدم. حالا برخلاف این همه تبلیغاتی که توی فضای مجازی و این طرف شده بود،
سرنوشت مملکت، سرنوشت بچه هامونه، سرنوشت خودمونه.
من به امید این اومدم که
دشمنان ایران رو چشتون رو کور کنم.
من خودم دانشجو هستم، بس خاطر آینده خودم، هم نوانم، هم گترم، بس اونو اومدم رای بدم.
به خاطر اینکه حماسه بزرگیه تو کشورم، تو مملکتم. انشالله که مملکتم پیشرفت کن.
همه شهید دادیم به خاطر همین که بیان رای بدیم دیگه.
باور دارم که انتخابی که من دارم میکنم سرنوشت کشورم رو رقم میزنه.
منافع ملی کشورم برام مهمه. دوست دارم تو سرنوشت کشورم سعیم باشم.
انتخابات در ایران یک افتخار برای مردم سالاری ماست. صندوق رای که برای 45 سال همواره میان مردم بوده تا بداند که آنها چطور می اندیشند و چه می خواهند. این صندوق هیچ وقت هم بدقول نبوده است.
مسئله انتخابات برای کشور مسئله بسیار مهمی است. انتخابات مظهر کامل حضور و انتخاب مردم است. حضور مردم چه در انتخابات ریاست جمهوری، چه در انتخابات مجلس، مجلس شورای اسلامی، چه در انتخابات مجلس خبرگان، مردم با حضور خودشون در صحنه انتخابات مردم سالاری واقعی را در این کشور شکل میدهند. این خیلی مهمه. ما این رو نگذاشتیم تعطیل بشود یا تأخیر بیفتد. در کشورهای گوناگون وقتی جنگ می شود یا یک حادثه اتفاق می افته انتخابات را عقب می دازن. در ایران انتخابات یک روز از موعد مقرر خودش عقب نیفتاده است در هیچ برهه ای از برهه ها. تهران بمباران می شد، شهرهای خوزستان و ایلام و کرمانشاه و بقیه جاها بمباران می شد، در این حال صندوق‌های انتخاباتی در موعد معین انجام می‌گرفت. در اقصی نقاط کشور همین جور بود. در روستاها، در جاهایی که رفت و آمد سخت است، انتخابات در این کشور تعطیل نشده است. بعضی می‌خواستند تعطیل کنند انتخابات را. در بعضی از دوره‌ها برخی از آدم های سیاست باز و سیاست زده سعیشون این بود که انتخابات رو تعدیل کنن، عقب بندازن. به توفیق الهی جلوی اینها گرفته شد، انتخابات در موعد معین انجام گرفت. این اهمیت انتخاباته.
جمهوری اسلامی برای برگزاری یک انتخابات با شکوه نیاز داشت تا دیدگاه های همه گروه های سیاسی و اجتماعی را داشته باشد. بنابراین ما باید احزاب را جدی بگیریم. این موضوعی است که وزیر کشور در نشست با خانه احزاب هم به آن اشاره کرد.
ببینید، بالاخره احزاب تولد یافتند با یک فلسفه. اون فلسفه اینه که بالاخره این احزاب در ایران شکل گرفتن، در چارچوب یک کشور اتفاق میفته، با یک هویتی شکل میگیرن، برای اهدافی شکل میگیرن. حزب برای حزب ظاهرا امر مستحسنی نباشه. حزب برای اینکه حزب، حتی حزب برای قدرت، اگرچه که در سیاست، در ادبیات سیاسی این رو مبنا میگیرن، اما به نظر ما باز این در چارچوب اسلام این هم نیست. ولی در هر حال این بر اساس اون فلسفه‌ای که شکل میگیره با طبیعتا رصد دائمی شرایط کشور و جهان در راستای اون هدفش اتفاق بیفته. خب ما اولین مسئله هر حزبمون اینه که منافع ملی تامین بشه دیگه. میشه احزاب باگن ما منافع حزبیمون بر منافع ملیمون ترجیح داره؟ خب اگر این بشه به نظر نمیرسه که وقت دیگه حزب نمیتونه ادعا کنه که من یک حزب مطلوب هستم. من همینجا قبلش عرض کنم این جمله رو، واقعا چه عیبی داره که احزاب بیان یک الگوی مطلوب؟ حزب مطلوب در جمهوری اسلامی چیه؟
چند روز قبل از انتخابات در یک جلسه طولانی نمایندگان احزاب دیدگاه‌های خود را درباره وضعیت انتخابات پیشرو و چگونگی مشارکت بیشتر بیان کردند و وزیر کشور هم به همه آنها توجه کرد. برخی هم معتقد بودند برای مشارکت بیشتر باید کارهای زیادی انجام داد، مخصوصاً در نهادهایی که مسئول اجرا و نظارت بر آن هستند. درباره نگرش مردم و خواسته مردم در فضای عمومی جامعه هم در جلسه خانه احزاب صحبت شد. نماینده یکی از احزاب درباره فساد اقتصادی صحبت کرد و خواستار برخورد جدی‌تر با آن شد تا اعتماد مردم افزایش یابد. بدون شک انتخابات فرصتی فراهم کرد که همه احزاب قانونی ایران بتوانند آشکارتر و دقیق‌تر با مردم و دولت و مجلس صحبت کنند. این انرژی عظیم می‌تواند به شکوفایی و توسعه بیشتر کشور منجر شود. انرژی که جمعه این هفته آزاد شد و جهشی در سیاست ورزی ایران به وجود آورد.
میگوید قاب‌های نابی ثبت کرده. از رأی اولی ها، از افرادی که خانوادگی اومده بودن،
خانواده بختیاری اومده بودن، بعد یه سری دوستان نونوا اومده بودن، خیلی یه خانواده خیلی بزرگی اومده بودن، واقعا برام خیلی هیجان انگیز بود برای ثبت کردن.
اهالی رسانه که دستشون هم درد نکنه، خسته نباشه، جانانه باید بهشون بدیم از صبح اول وقت که ما از تو تلویزیون داریم میبینیم، چه اومدیم اینجا حضوری داریم میبینیم، واقعا زحمت کشیدن.
در هر شعبه نماینده ای از رسانه های مختلف حضور داشت.
رسانه ها واقعا بی نظیر بودن.
رسانه ها خوب بود، ترگیر بود. رسانه بین المللی هم اومده بودن و گزارش تهیه می کردن.
دوربین های رسانه ملی هم مستقر شده بودند تا راوی یک رویداد ملی بشن.
که علاقه من بودن اومدن تو حوزه های انتخابی مهم، مثل همینجا حسینی ارشاد که ما ساعت 8 صبح آنتن زنده داشتیم از شبکه 2 تلویزیون حضور داشتن و رأیشون رو تو صندوق رأی انداختن.
ایرانی ها تعدادشون خیلی متفاوت بود، فکر نکردم که تعداد اونجوری باشه و خدا را شکر که همه که انشا دیدم تأکید کردن که اون شرکتی توی اون انتخابات به عنوان یه ضربه یا یه مشتی خیلی سخت برای دشمنان ایران است.
کوشش تسهیلی تو این حوزه عموما خیلی غنیه و بچه های پاکار خود سازمان صدا و سیما و بچه های رسانه های سوشال میدیا خیلی بی نظیر حضور دارن.
عوامل فنی اتاقهای فرمان هم لحظات نابی رو روانه ی آنتن کردن.
خدا رو شکر استقبال خوبی بود از صبح که ما دیدیم، شلوغ بوده فضا و استقبال شده.
جذابترین قابی که دیدید چی بوده؟
بیشتر اون رأی اولیا بودن که خیلی ذوق و شوق داشتن که در حقیقت یک شخصیت اجتماعی پیدا کردن.
تمام این قاب تصویرهایی به این قشنگی رو کلن رسانه ها تو قاب تلویزیون به مردم نشون میدن.
آنچه از لنز دوربین اهالی رسانه به چشم جهانیان رسید از جنس عشق بود، عشق به ایران.
مجلس آینده هم باید نیازهای واقعی مردم را شناسایی کند و پیام این انتخابات را خوب بفهمد تا بتواند مجلسی تأثیر گذار باشد. امیر حسین جوانشیر، کارشناس مسائل سیاسی.
نامزدهای پیروز این انتخابات وظیفه سنگین تری نسبت به ادوار دیگه مجلس بر دوششون هستش. ایرانی در جایگاهی که در شأنش هست به لحاظ اقتصادی و معیشتی نیستش و این جایگاهی که امروز ما در کشور به اصطلاح مردم از لحاظ معیشتی دارن واقعا در شأن مردم ما نیستش. نمایندگان مجلس شورای اسلامی وظیفه تنظیم قوانینی رو منطبق با شرایط کنونی جامعه دارن و از اون طرف هم حساب کشی جدی از مسئولین و نظارت جدیتر بر مسئولین در جهت اجرای به اصطلاح وظایفشون در جهت حل مشکلات مردم دارن که به هر حال چون ما در یک شرایط تحریمی و یک جنگ ترکیبی بیامان دشمن قرار داریم، به هر حال نمایندگان مجلس هم به صورت جدیتری باید وارد میدون بشن و به صورت عملیاتی تری باید در جهت رفع مشکلات مردم بکوشن.
در حوزه توسعه سیاسی نیاز به تحول بزرگی در کشور احساس می شود. این اراده مردم باید با ساختارهای مناسب پیش برود تا دیدگاه‌های مردم حتی بعد از انتخابات هم بتوانند در مجلس دولت پیگیری شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، از همراهیتون سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
اگه تلفن همراه در دست دارید، همین حالا عدد 90 رو به سرشماره 1058-82 ارسال کنید. بله، به جمع رادیو ایرانی ها در پیام رسان بله خوش آمدید. دسترسی به اخبار و بایگانی برنامه ها به همراه پشت صحنه های جذاب. نشانی ما در پیام رسان های بله، روبیکا و سروش، @ رادیو ایران. با ما همراه باشید.
تابش زعفران رنگ خورشید بر گنبد طلایی مشهد و رضا، سرسبزی جنگل های گلستان، سکوت و آرامش کویر مرکزی ایران، بلندا و استواری البرز و زاگرس و نیلی تماشایی خلیج همیشه فارس. در هفته های ایرانی صحبت از ایران، ایرانه. هفته های ایرانی هر هفته از رادیو ایران.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس. برای بازنشستگیت برنامه‌ای داری؟ بازنشستگی دوران شیرینیه، به شرطی که بتونی به خرید و تفریح و دور همیات ادامه بدی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز کاملترین راه حل مالی بازنشستگی برای همه مشاغل. هم سرمایه گذاری میکنی، هم بیمه داری و هم میتونی مستمری دریافت کنی. صندوق بازنشستگی تکمیلی کاریز، خدمتی از گروه مالی کاریزما.
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888.
ایران مهد فرش است.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم،
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 301157 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی همراز اول، انتخاب اول.
فروش ویژه کولر گازی در سرای بزرگ ایرانی با شرایطی استثنایی آغاز شد. به قیمت امسال، پرداخت در سال بعد. تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
این صدای باند است. باند
اولین گوشی هوشمند داریا با امکان تماس تصویری بدون نیاز به اینترنت.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. تصور کنید که با شخصی دارید حالا یک مسیری، یک مسافرتی رو میرید یا دارید کار رو انجام میدید و به اون شخص گوشزد میکنید که مثلا این کار اشتباه ها و اون بی توجه داره این کار رو انجام میده. شما بهش میگید این خسارت میاره ها، باز بی توجهی میکنه. همینطوری تا اون لحظه ای که دیگه اون کار رو انجام میده و خرابکاری به بار میاره، اون شخص بگه ببخشید من متوجه نبودم. شما عذرخواهی این شخص رو میپذیرین؟ خب حق بدیم به اون کسایی که برگردن بگن نه نمیپذیرین، به خاطر این هم مدت من به شما گفتم و شما توجه نکردی. من برای شما اومدم، تبیین کردم، توضیح دادم، گفتم این رفتار نتیجهش میشه این، تجربیات دیگران رو برات گفتم، هی مقاطع مختلف بهت گوشزد کردم که آقا این مسیر اشتباهی، یا الان که دوچار درد سر شدی میگی متوجه نشدم. خب چیکار میشه کرد؟ یه تعبیری درباره توبه هست، این رو خیلی دقت بکنید، که خدا توبه چه کسایی رو نمیپذیره، یا به تعبیری چه کسانی موفق به توبه نمیشن، شاید اینطوری بگی مناسب تر باشه. در سوره مبارکه نساء آیه 18 خداوند میفرماد که ولیست التوبه للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان. خدا میگه که توبه کسانی که کارهای زشت مرتکب میشن تا زمانی که مرگ یکیشون برسه و بخوان اون لحظه توبه کنن، خدا میگه این موقع قبول نیست. یعنی توبه مال زمانیه که انسان فرصت داشته باشه، وگرنه کار از کار که گذشت. نمونش مثلا فرعون، ما در قرآن داریم این داستان رو، که همین که فرعون میخواست غرق بشه گفت ایمان آوردم به پروردگار موسی و هارون، ندا اومد که الان دیگه قابل پذیرش نیست. یکی اینا توبهشون پذیرفته شده نیست، یکی اون کسانی که میمیرن و در حالت کفر، یعنی اصلا هیچ متوجه هم نیستن، وللذین یموتون و هم کفار، اون کسانی که میمیرن به کاری هم اعتقاد نداشتن، باوری هم نداشتن. خب اگر بازماندگان اونها هم بخوان کاری بکنن، فکر میکنید به نفع اونها خواهد بود؟ مثلا یه نفر که در زمانی که در دنیا بوده اهل انفاق نبوده، اهل ظلم و ستم بوده، اصلا باورش هم بوده که میباید این کار رو بکنی و از دنیا رفته، حالا بازماندگانش بیان بگن که مثلا اموال رو ما انفاق کنیم به نیت این شخص، به نظر شما خدا قبول میکنه؟ وللذین یموتون و هم کفار، خدا میفهمد اون کسانی که مردن در حال کفر مردن، اینا هم هیچ توبه‌ای به کارشون نمیاد. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، خدا میفرماد عذاب دردناک در انتظار این کسانی است که این گونه عمل میکنن. تا زمانی که فرصت داریم یه بازنگری بکنیم درباره کارهامون، اگر کار اشتباهی رو انجام میدیم برگردیم، در صدد توبه بر بیایم، در صدد جبرانش بر بیایم و مطمئن باشیم که نفس برگشتن ما، خداوند هم به سوی ما برمیگرده و توبه ما رو میپذیره. این رو در نظر داشته باشین که فرصت‌ها رو از دست ندیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
ساعت 20